بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 31 مرداد 1401، ادامه مرحله هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما رحمت الله. خب بحث در این بود که فرمودن یک شیء واحد به ما و واحد نسبت به یک شیء نمیتواند عرضم به خدمت شما هم فاعل باشد و هم قابل باشد. بله، نسبت به دو شیء میتونه، نسبت به دو شیء. خب این چیزیست که بالاخره الان مثلا تمام، حالا کلن شاید دیگه موجودات اینجوری هنگی، مثلا وسائط فیض هم میگیرن، قابلن، از بالا میگیرن و افاظه میکنن به مادون خودشون. اومد بله از علم خدمت شما از دو حیثه، چیزی را میگیرن و اون چیزی که اعطا میکنن چیز دیگه است، ولی نسبت به یک شیء واحد. اما واحد گفتیم حالا تعبیر بسیطم کردیم، بس به ساده دم به اون وحدت برگردونیم، وگرنه ممکنه یه شی مرکبم باشه اما به اون جنبه وحدتش که نظر به ماه و واحد لحاظش کنه اونم نمیتونه فاعل و قابل باشه. بله، یه شی مرکب میتونه یک جنبهش چی باشه؟ فاعل باشد، یه جنبهش قابل باشه. که مثال بهترش، علامه مثال روشنی نزدن، اما اون مثال هم نپرداختیم که از اون واقعا یعنی چی. حالا اون مثال که زدن ارزم به خدمت شما، گفتن آتش صورتش فاعل است، گرما میدهد، اون هیولاش قابل. هیولاش چیه؟
قابل.
قابل. هیولاش قابله یعنی چی؟ یعنی قابله، همون گرمای خودشه. این محل بحث ماست دیگه، نسبت به شیء واحد، یعنی همون گرمایی رو که صورت ناریه میدهد همون را حیولاش قبول بکنه. حیولا به چیزی رو، حیولا که یعنی چی؟ یعنی آتش به خودش گرما میده. چیه؟ مثالش روشن نیست که اگر نگیم مناقشه داره. مثال روشن اینه که پزشک خودش رو معالجه میکنه، پس هم معالج فاعل هم معالج اون قابله. ولی دو جنبه است، روحش در حقیقت، اون علمش، تخصصش مربوط به روحش دیگه. روحش داره بدنش رو چیکار میکنه؟ درمان میکنه. این مثال میشه که در حقیقت یه جنبه از وجود این مرکب داره جنبه دیگه‌اش رو نسبت به جنبه دیگه‌اش افاضه داره. خب فرمودن که سه قول وجود داره. قول مشهور که چی میگفت؟ لا یجوز مطلقا، و متأخرون که میگفتن یجوز و مطلقا، و ایشون گفت حق اینه که ما تفصیل بدیم. که البته تفصیلش هم در حقیقت مثل تفصیلهای فقهی اینها نیست که یه موضوع رو بیا چیکار بکنیم دو بخش. در حقیقت دو موضوع هست، یه جا هست که ما فاعل به معنای مؤثر علی، علت حقیقی، هستی بخش حقیقی داریم، و یه جا قابل یعنی اون مستکمل، اونی که چیزی رو ندارد و میخواد دارا بشه. خب اینجا فرموده نمیشه. چرا؟ چون فاعل به این معنا یعنی چی؟ یعنی اونی که معتیست، پس او باید داشته باشه که اعطا بکنه. و قابل تو اینجا یعنی چی؟ یعنی فاقد، نداره. و شیء واحد بخواد هم فاعل و هم قابل باشه، یعنی هم داشته باشه و هم نداشته باشه. بله، اگه فاعل به معنای منشأ انتزاع باشه طبق تعابیر علامه، حالا برخی توضیحات دیگه هم دادم، ولی خود علامه اونی که ازش به دست آمد گفت من منشأ انتزاع، یعنی این شیء منشأ انتزاع چیزهایی هست، به اون اعتبار بهش بگیم فاعل. ماهیت منشأ انتزاع لوازمشه. این اربعه چهار منشأ انتزاع چیه؟ اون زوجیته، از اون جهت میگیم این فاعل است. خب قابل یعنی چی؟ قابل یعنی متصف به اون زوجیت. خب اینجا علیت واقعا نیست، یعنی چهار واقعا یه زوجیتی که نداره به خودش میده، اینجوری که نیست. اصلا اینا به یک وجود موجودن، به یک واقعیت موجودن. علیت مبتنی بر تکثره، علت چیزیست، معلول چیزیه، علت و معلول افاضه میکنه. پس اگر اونجا اون حالت اون در حقیقت قابلیت به معنای اتصاف باشه و اون فاعلیت به معنای هستی بخشی حقیقی نباشه، اونجا فهمیدن اشکالی نداره. خب اما رسیدیم به کجا؟ به حرف مشهور. حرف مشهور رو بیان کردن که مشهور، بله مشهور دو تا استدلال داشتن. اون دو تا استدلال چی بود؟ یکی از راه قاعده الواحد وارد شده بوده که گفتن فعل از اون جهتی که این شیء واحد میخواد فاعل باشد، پس چه اثری دارد؟ اثر فعل. از اون جهتی که میخواد قابل باشد، چه اثری دارد؟ اثر قبول. و شیء واحد دو تا اثر نمیتونه داشته باشه. الواحد لا یستر عنه الا الواحد. پس این دوتا نمیتونه صادر بشه. و یه اشکال دیگری کردن، گفتن که خب شما میگی شیء واحد هم فاعله و هم قابله. فاعل نسبت به اون شیء، اون شیئی که مقبول داره، اون چیزی که مقدر مورد مقبول باشه، فاعل نسبت به مقبول چه نسبتی داره؟ وجوب بالقیاس. همون شی از اون قابل نسبت به مقبول چه نسبتی داره؟ امکان بالقیاس، امکان بالقیاس داره. خب اگر قابل و فاعل یه چیز باشن، یعنی یک شی نسبت به یک شی که اون مقبول باشه، این شی نسبت به اون مقبول شی واحد، هم نسبتش وجود باشد و هم نسبتش ارزم به خدمت شما امکان باشد. خب نمیشه که بین یک شی در نسبت با چیز شیء واحد هم وجود باشه هم امکان. فرمودن وقتی شما یک مفهومی را با یه چیزی مقایسه میکنی، با یه محمولی مقایسه میکنی، از سه حالت خارجید، یا امکانه یا وجود یا امتناع، دیگه هر دوش که نمیتونه باشه. این اشکالی که بود. خب و علامه اشکالی که کردن، یه اشکال این بود که این به قول معروف اخص از مدعا. شما مشهور چی میخوای بگی؟ میخوای بگی مطلقا، مطلقا جائز نیست، مطلقا ممکن است. خب این حرفای شما کجا میاد؟ شما گفتی از قاعده الواحد استفاده کردی. قاعده الواحد مال کجاست؟ مال علت و معلوله. خب مال علیت حقیقی است، مال اثر حقیقی است. آخه تو اتصاف اونجا که علیت حقیقی نداریم که. این ماهیت متصف هست، این ماهیت منشأ انتزاع اوصافش هست و اوصافش هم به صفات همین ماهیت هست و این ماهیت متصف به اونها هست. خب اونجا که ما صدور اثر نداریم، این حرف قاعده الواحد بس اونجا رو نمیگیره، پس مطلقا نشد. و عرضم به خدمت شما نسبت ماهیت با لوازمش، اونجا که نسبتش امکان نیست، چون جا بین یک شی و لازمش همیشه نسبت وجوب هست. چهار و عرضم به خدمت شما زوجیت نسبتشون وجوبه. پس این بیان شما اول اخص از مدعاست. اونجایی که قابل به معنای اتصاف باشد در اونجا جاری نمیشه. خب حالا اینکه جدای از اینها خود استدلالای شما درست نیست، پس یکی اخص از مدادی که درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه اگر شما عرضم به خدمت شما بخوای قبول رو هم یه اثری بدانی، یه اثری جدای از قابل، یعنی این قابل شما یه چیزه، اون قبول یه چیزی جدای از اینه، میگه میدونید سر از چی در میاره؟ تر از این در میاره که دیگه عرضم به خدمت شما ما توی بحث حیولا و جسم و صورت جسمیه مشکل داریم. چون حیولا ارزم به خدمت شما یک شیء واحده، یک شیء واحد بسیط. این حیولا آیا ارزم به خدمت شما صورت را میپذیرد یا نمیپذیرد؟ صورت را قبول میکنه؟ خب این قبول شما میگید یه اثری است که از این قابل صادر میشود. پس یه اثر از این حیولا صادر شده به نام چی؟ قبول صورت. از اون طرف همین حیولا علت مادی هست برای جسم، برای جسم. پس اینم یه اثر دیگه. پس این حیولای شما ازش دو اثر صادر شده. قاده الواحد میگه از شیء واحد دو اثر صادر نمیشه. پس جسم اصلا هیچ وقت نباید شک بگیره. پس این بعد بیان شما عرضم به خدمت شما درست نیست. ولی خب علامه چیکار کردن؟ جواب فقط نقضی دادن، گفتن اگر این حرفا رو بزنی اونجا دچار مشکل میشی. اما جواب حلی چیه؟ جواب حلی اینه که این از قبول نمیتونه یه چیزی جدای از قابل باشه. چرا؟ چون اگه قبول یه چیزی جدا و غیر از ذات قابل باشه، خب این قبول، این قابل اون قبول رو قبول کرد. پس باز یه چی؟ یک قبولی بین این، بین قابل و اون قبول باشد. باز همینطور تسلسل منجر به تسلسل میشه. لذا اونجا اصلا چرا ما قائل شدیم به حیولا؟ یعنی یه جوهری که اصلا قابلیت ذاتیشه، نخواد یک قبول عرضی. چون اگه قبول عرضی شد ذاتیش نشد، چی میخواد؟ واسطه میخواد. یه قبولی باید باشه، یه چسبی که اون قبول به این بچسبونه و این میشه تسلسل. خب پس این جواب اصلی اینه که اصلا قبول اثر نیست. قبول ای قبول عین ذات قابل است، یه چیزی جدای از قابل نیست که بخواد عرضم به خدمت شما این اون قبول کردن یه چیزی جدای از ذات قابل باشد و شما بخواد اینم یه اثریه. نه اینجوری نیست، وگرنه اون تسلسل پیش میاد. والحجت ها مع ذلک، این دوتا حجت مع ذلک علاوه بر اون اشکالی که بالا کردیم که گفتیم این به طور مطلق امتناع رو ثابت نمی کنه، لا تخلوان من مناقشته، خالی نیستن از مناقشه. اما الاولا، اما اولی، فلعن جعل القبول اثرا صادرا عن القابل. چون شما قاعده الواحد رو جاری کردی، یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم قبول یه اثری است که از این قابل صادر میشه. این که شما بیای قبول را قرار بدی اثر صادر از قابل، این یوجبو کون القابل علتا فاعلیتا لل قبول. این موجب این ما می شود که قابل شما علت فاعلی برای چی باشه؟ برای قبول باشه. چون جز علت فاعلی دیگه علت دیگری نمیتونه باشه. چون قبول که یه چیز مثل جسم مرکب از حیولا و ماده نیست که شما بگید این قائم مثلا عرضم به خدمت شما قابل مثلا علت مادی قبوله، علت سوری قبوله. آقا قبول که مرکب نیست. اگر اینجا قابل رو علت قبول دونستی، اون یه اثر دونستی، قبول رو اثر جدای از قابل که قابل علیت برای او داره. چه نوع از اون علل اربعه؟ کدوم یک از اونها میتونه باشه؟ جز فاعل چیزی نمیتونه باشه. پس اگر شما قبول رو یه اثری دانستی صادر از قابل، جدای از قابل که صادر بشه از قابل، قابل نسبت به او علیت داشته باشه، این یوجب و این که اون قابل شما علت فاعلی برای قبول باشه. ببینید این صدور اعم از قبلا تو قاعده الواحد نمیدونم شاید اشاره کردم، این صدور طبق برخی تفاسیر قاعده الواحد به معنای هستی بخشی نیست، صدور عامه. برخی ها که گفته بودن قاعده الواحد در هر علتی جاری می شود، برخی ها حتی در علل اعدادی هم جاری دونستن. خب اگر این باشه، این صدور به معنای مطلق علیته، نه به معنای افاضه. لذا الان ببینید از علیت داره میرسه به علت فاعلی. میگه اگر شما بگیدین اثر یه چیز جدای از قابله و این از قابل صادر میشه، یعنی چی؟ یعنی قابل نسبت به او علیت داره. این نتیجه چی میشه؟ خب حال این قابل نسبت به این قبول علیت داره کدوم یکی از علت ها هست؟ یا باید علت فاعلی باشه، یا علت غایی باشه، یا علت مادی یا سوری. تنها علتی که میتونه باشه همون علت فاعلی است. لذا میگه این که شما قبول رو اثر صادر از قابل بدانید، این موجب این میشه که قابل علت فاعلی برای قبول باشه. وقت نتیجه میشه فیرد الاشکال، وقت این اشکال وارد میشه فی قبول القابل البسیط صورت. اشکال اینجا وارد میشه در اونجایی که قابل بسیط، قابل بسیط چیه؟ حیولا، قابلی که بسیطه و چون جسمم قابله دیگه به عنوان ماده ثانیه، اما جسم مرکبه، قابل بسیط حیولاست. اون اشکال میشه در چی؟ در اون قابل بسیط، در اون حیولایی که صورت رو قبول میکنه. خب اشکال چیه؟ این اشکال حیث و انهو یفعل القبول، چون این داره قبول یه اثری شد دیگه، این حیولا، این قابل بسیط که همون حیولا باشه، یفعل القبول، اون قبول رو چکار میکنه؟ اون قبول رو به وجود میاره. این پس یک صدور ازش و یتیر و جزء من المرکب، از اون طرف هم علت مادی مرکب هست، جزئی از اون جسم، جسم است این یسر، از اون طرف هم و یتیر و جزء من المرکب میگردد، این قابل بسیط که همون حیولا باشه، جزئی از مرکب که اون جسم باشه. پس اینجا باز یک صدور، اینجا یک علیت، یک علیت دارد در قبول صورت، یک علیت دارد در چی؟ در تحقق جسم، علت مادی جسمه. پس حیولای شما دو تا صدور دارد، شیء واحد دو صدور دارد، دو علیت دارد، و هما اثران لا یستران عن الواحد، پس اینا دو تا اثران که از واحد صادر نمی شود. بازم اینجا تأیید کرد که صدور در قاعده الواحد به معنای هستی بخشی نیست، چون علیت حیولا نسبت به جسم علیت فاعلی نیست که، علیت مادیه. میگه این حیولا دو تا اثر داره طبق حرف شما، یک اثر چیه؟ قبول کردن صورت. اثر دیگر چیه؟ اون علت مادی شدن برای جسم. پس دو اثر از واحد صادر شده و الواحد لا یسرعنه الا الواحد. پس طبق مبنای شما اصلا هیچ وقت ما با جسمی تو خارج نداشته باشیم. شما فرمایش داشتید
هما یعنی قبول و صورت،
و هما و هما اون قبول و اون ارزم به خدمت شما قبول صورت و اون جزء مرکب شدن، اینا دو اثرن در حقیقت، همون علت مادی اون مرکب، جزئیتش برای مرکب این یک اثر و قبولش به اون صورت اثر دیگه، اینا اثرانی هستن که از واحد صادر میشه. خب اشکال دوم به برهان اشکال به برهان دوم، به اون حجت دوم اینه که شما چطور رابطه علت فاعلی را آمدید با معلول خودش، با اثر خودش وجوب دونستید؟ گفتید فاعل نسبت به اون مقبول، اون اثره، فاعل نسبت به اون مقبول گفتید رابطه چیه؟ وجوب بالقیاس. خب فاعل جزء العله هست، جزء العله کجا با معلول خودش عرضم به خدمت شما وجوب داره؟ اون علت تامه هست که در مقایسه با معلول خودش وجوب داره. نسبت بین نسبت علت تامه با معلول خودش چیه؟ وجوبه. میگه اگر من علت تامه من هستم، توی معلول باید باشی. اما فاعل به ما و فاعل جزء العله هست، اون که عرضم به خدمت شما رابطش وجوبی نیست، رابطش چیه؟ امکانه.
تو فضای تکثر علل دیگه.
بله؟
تو فضای تکثر علل دیگه، چون اگر علت فاعلی رو واحد بدونیم بقیه،
اگر علت فاعلی رو واحد بدونی یعنی چی؟
خدا باشه بقیه معد باشه،
بازم معد باشن گفتم آیا اینجا وقتی که فقط بگی فاعل قریب خداست، بقیه اعدادن یعنی چی؟ یعنی مجازن علتن یا نه؟
من هستم ولی اعدادن هستی برخواست.
خب بالاخره باید باشن، این زید باید باشه که بچه زید خدا حفاظه کنه یا نه؟ بدون زید میشه؟
نمیشه، ولی او در هستی بخشی نقشی نداره.
نقشی نداره، الان بحث رو وجوبه، بحث رو وجوبه،
اصلا هر دو قضا
صرف خدا باشه، خدا باشه زید نیست، رابطه خدا با ارزم با بچه زید الان میشه وجوب؟ باید نه، اون اون شرایط اون چیزا باشه دیگه، معدات. گفتم معدات تو این اصطلاح به معنای علل مجازی نیستا، کلا اونا به معنای چیزهایی، سلام علیکم، اونا به معنای چیزهایی است که اعداد میکنن، آماده میکنن افاضه او را. ببین من مثال قبلنم شاید زدم، آیه تو در جوادی آمدیم برای میفرمودن که شما اتاق پنجره بسته است، اتاق الان تاریک، پنجره رو باز میکنی، نور خورشید میاد داخل اتاق، اتاق روشن، اتاق کی روشن کرده؟ خورشید. اما این باز بودن پنجره، این کانال، این مجرا، این لازمه، اگه این نباشه ببند دوباره، نوری نیست. حالا این کانال مجرا هست، زمینه رو فراهم میکند که اینجا باز محدود زمینه هست، اینجا علیت این کانال برای روشنای اتاق علیت مجازی نیست. این علت اعدادی میگن، اینجا یه اصطلاح دیگریه، یعنی علت اعدادی دو اصطلاح داره، یکی به همون معنای علیت مجازی، یکی کلن وقتی که مفیض رو خدا میدونن بقیه علل را، ولو علل حقیقی نسبت به خدا چی میدونن؟ علت، یعنی همون علت مادی، همه چیزا رو دیگه من علت چی هم؟ اعدادی هم. خب الان پس بنابراین رابطه علت فاعلی با فعل خودش، با اثر خودش وجوب نیست. چیست پس؟ علامه، امکان. برخی اینجا گفتن جناب علامه شما تو بحث مواد صداد چه فرمودید؟ فرمودید ما در موجودات امکان بالقیاس نداریم. امکان بالقیاس کجا درست بکنیم؟ گفته دو تا واجب فرضی، یادتون هست؟ اما اینجا حرف از امکان بالقیاس در بین موجودات زدید، فاعل نسبت به فعلش چه رابطه ای دارد؟ امکان بالقیاس. یعنی جوابم ظاهرا نداره دیگه. و اما ثانیه فلان نسبت العله الفاعلیه بما انها احد العلل الاربع الالفل لیست نسبت الوجود. اشکال به برهان دوم اینه که نسبت علت فاعلی از آن جهت که این علت فاعلی یکی از اون علل چهارگانه هست، نسبت به فعل اون نسبت نسبت وجوب نیست. از مجرد و وجود علت الفاعلیه لا یستوجب ای لا یستلزم وجود المعلول، صرف وجود علت فاعلی این مستوجب وجود معلول نمی شود، مالم ینزم الیها سائر العلل، تا مادامی که سائر علل به اون علت فاعلی منزم نشود. اللهم الا ان یکون الفاعل علتا تامتا وحده، مگر این که اون فاعل شما چی باشد؟ به تنهایی علت تامه باشد، که اونو میگن خدا نسبت به صادر نخستین، بلکه خدا نسبت به سائر مجردات، چون دیگه سائر مجردات که دیگه قابل نمیخوان، ماده ندارن اونها. خب اونجا بله، ولی اونجا حرف ما را نقض نکردا، اونجا خدا رابطش با صادر نخستین رابطش وجوبه، به ما هو فاعل وجوبه یا به ما هو علتون تامتون، یعنی اونجا از حیثی که علت تامه است وجوب داره. حرف ما چی بود؟ گفتیم الفاعل به ما هو فاعل به ما هو احدا به ما انها احدا الالل اربع لذا اینجا گفت اللهم. اللهم یعنی چی؟ یعنی اونجا اون استاد میگه یعنی این دیگه این خواهیم ما این رو استثناء کنیم، این خیلی دیگه سخته، بود از خدا کمک بگیرید، خدا کمک کن که این یعنی هر این استثناء این نیست، این شما اول استثناء نکرد، اینجا فاعل به ما و فاعل رابطش با فعل وجود نشد، فاعل به ما این که علت تامه، یعنی حتی باز رابطه علت تامه با فعل وجوده، اینجا حالا فاعل از اون جهتی که مصداق او هست و اون حیثیت رو دارد شده رابطش وجود. لذا اینجا دیگه این حرف ما زدیم، اون بیان دیگه اونم حرفش دیگه خیلی چیز میشه، جوابش دیگه آسان میشه، میگه آقا مستشکل میگه ما چی گفتیم، عنوان فصل ما چی بود؟ ما گفتیم فاعلی که تام الفاعلیه باشد، ما رو این داریم بحث میکنیم به تعبیر اینجوری که انهو داشتن اینجا، اون فاعلی که تام الفاعلیه باشد ما در مورد اون داریم صحبت میکنیم و اونم رابطه تام، رابطه اونی که تام الفاعلیه هست با فعلش چیه؟ رابطهش وجوبه دیگه، فصل قبلی بوده. خب حالا ایشون بالاخره این مستشکل اینو میگه و مجرد و فرض الفاعله تام الفاعلیته و المراد بهی کونه فاعلا بالفعل، این بنزمام بقیت الالل الی، میگه که شما اصلا بگی من فاعل تام رو، من میگه فاعل تام چجوری هست؟ فاعل تام خود به خود تامه، نه دیگه اونم با عللش زمین معل شدن دیگه، پس بازم خودت قبول داری چیزای دیگر هم من باید بیارم کنار این فاعل قرار بدم که بشه تام الفاعلیه. الان یه فاعلی میخواد این کوزه را رنگ بزنه، خواهی کوزه اگه اینجا نباشه، رنگ نباشه، عرضم به خدمت شما علت قایی نباشه، انگیزه نباشه، این رنگ کوزه را نمیتونه بزنه. بازم شما باید شرایط دیگر، علل دیگر کنار این لحاظ بکنید تو که میگی تام الفاعلیه، پس بازم فاعل به ما و فاعل رابطش وجوب نشود.
کتاب ما یک نکته داره همون که ارز کردیم مکررن، میگه علت فاعلی رو تو فضل صدرا اگه بقید واجب فعالات بدونیم که فقط اونه که هستی بخشه
بعد.
و اونه که علت تام است و بقیه اصلا علت نیستن، علت تام
نه، این هم که گفتم
بقیه مؤدن،
تأکید کردم مؤده که گفتن اونجا در اون اصطلاح اعداد های من اید کم با
نه میخوام ادامه بدیم بالاخره این نکته که شما گفتی، ایشون میگه علت فاعلی از اون جهت که علت فاعلی است یعنی فعلی داده، یعنی رابطهش وجوبیه.
نه
تمام،
اول اینکه اونجا من گفتم اونجا علت اعدادی دو اصطلاح داره، یک اصطلاحش که میگن اونجا بینه علیت مجازیه، به بنا میگن علت اعدادی، به پدر و مادر میگن علت اعدادی، ولی یک جا دیگه چیه میگن معد، ولی به معنی علت مجازی نیست، هر چی که غیر از مفید رو میگن چی؟ علت اعدادی. و اونجا خب هر چی غیر از مفید علت اعدادیه، الان این صورت جسمیه را میخواد خدا افاضه بکنه، حیولا میشه علت اعدادی مجازی، یعنی اگه حیولا نباشه خدا میتونه صورت افاضه بکنه، میتونه که خدا خواهد جسم به وجود بیاره، بدون حیولا خدا میتونه جسم به وجود بیاره، ولی حیولا هستی بخشی نداره، حیولا چیه؟ زمینه رو فراهم میکنه که صورت جسمی از طرف خدا افاضه بشه. و اونجا باید همین اشکال عرض شد، یعنی همون جنگ فاعلت هم ماهد تو حالا ایشون میگه همیشه خدا علت تامه هست، برفض یه حرف بپذیریم، برفض بپذیریم که به یک نگاه خود علامه اینو فرمود دیگه، با یک نگاه که با این نگاه اینجا جمع میشه تو فصل قبلی بود دیگه، تو فصل قبلی چی بود؟ حرف چی بود؟ گفتن همین تعبیر رو کردن، یه جانب همین تعبیر رو داشتن که خدا رو گفتن همیشه علت تامه، یا گفتن نسبت به صادر نخستی یا نسبت به همه، فهو تعالی علتون تامتون للکل در فصل هشتم، فی عین انه علتون فاعلیه. این من چجوری توجیه کردم؟ خدا به یک اصطلاح خدا نسبت فقط نسبت به صادر نخستین یا حالا بیشتر از اون بخواهیم بگیم نسبت به مجردات علت تام هست، چون اونجا دیگه بحث ماده و شرایط و اینا در کار نیست، اونجا همون امکان ذاتیش کافیست که خدا افاضه را بکنه. اما تو یک ولی تو نسبت به مادیات که حیولا باید باشه، شرایط باید باشه، اما با یک نگاه حتی نسبت به اینا خدا علت تام هست. اون چیه؟
خودش.
اینا را خودش، حیولا را خودش. عرضم به خدمت شما اون شعر قشنگ هست میگه، نمیدونم هم علی من شعرش یادم نیست، مضمونش اینه که خدای هم قابلیت خودت میدی هم افاضه رو خودت میدی. نمیدونم یه شعر خیلی زیبایی زده برام خاطرم نمیاد که خلاصه هم اون قابلیت رو اون خودش حیولا رو خود خدا به وجود آورده. پس اون تمام کار رو تو نسبت به تمام موجودات تمام کار رو کی انجام میده؟ یک نفر، اون فقط خداست. ولی این دوتا نگاه با هم جمع میشه. الان اینجا علامه عرضم به خدمت شما، البته اینجا علامه گفته که الا ان یکون الفاعل و الا تام مدن وحده، ای منظور یه جاهایی که میگن خدا فاعل علت تام نسبت به صادر نخستین فقط یا مثلا مجردات فقط، اونجا در حقیقت یک دارن اینها رو جدا میکنن، اون حیودا اینها رو جدا میکنن، اون نگاه ها فرق میکنه. حالا به هر حال اگرم همیشه خدا علت تامه باشد، به ما این که علت تامه هست رابطش با فعلش وجوبه، به ما این که فاعله رابطش وجوب نیست. یعنی این حیثیت وجوب مربوط به حیثیت تامه بودن علته، نه حیثیت فاعلیت. چون فاعل یعنی چی؟ این هستی بخش. همین. خب صرف هستی بخشی اقتضای وجوب نمی کنه، چون به عنوان یکی از عللها شما اونو شمردید. خب اینه. خب و مجرد و فرض فاعل تام الفاعلیت، صرف این که شما فاعل و تام الفاعلیت فرض بکنید و مراد به این تام الفاعلیت چیه؟ اینی که فاعل بالفعل باشه، بالفعل کار انجام بده. خب کی بالفعل کار انجام میده؟ اون در صورتی که منظم بشه بقیه علت ها به او. این لا یوجب تغییر نسبتهی فی نفسهی الالفعل من الامکان الالوجود، این موجب نمی شود تغییر پیدا بکند نسبت اون فاعل، اونم نسبت فی نفسه. یعنی خود فاعل شما لحاظ بکنی، بقیه رو لحاظ نکن، نسبت به فعلش باعث نمیشه که تغییر بکنه از امکان به وجود. ما بحثمون رو فاعله، فاعل به ما و فاعل رابطه فاعل، چون شما الان میخواد بگه قابل و فاعل. این نکته است که جناب علامه ها، جناب علامه چرا شما میاد فاعل ما و فاعل میبینید؟ خب الان بحث همینه، بحث تفکیک اینها هست. شما گفتید این شیء واحد از جهت فاعلیتش نسبتش با اون شیء وجود، از جهت قابلیتش نسبت به اون چیه؟ پس اینا رو داری از هم جدا میکنی، علت تامه نمیبینی شما. خب تو این فضا اگه هستی فاعل از قابل داری جدا میکنی، فاعلی که از قابل و سایر شرایط جدا شده نسبتش همیشه چیه؟ نسبتش امکانه، نسبتش وجوب نیست. خب حالا میرسیم به بحث متأخرون. اونا چطوری استدلال کردن؟ اونها هم آمدن مورد گفتن، گفتن ببین ما براتون دو تا مورد میگیم، تو این دو تا مورد فاعل و قابل جمع شدن. از اون طرفم اون قاعده عقلی که تخصیص بردار نیست دیگه، شما یه مورد پیدا کردید به طور کلی میگه جایز. خب علامه میگه که این مورد رو شما گفتی، این ببین چه موردیه، این همان قبول به معنای اتصافه و به معنای تأثیر و تأثر و علیت حقیقی نیست، پس اونجا رو تأمین نمی کنه. والحق هو تفصیل. وحتج المتأخرون على جواز کون الشیء الواحد من حیث و واحد فاعلا و قابلا بلوازم الماهیات، احتجاج کردن، استدلال کردن کیا؟ متأخرون، بر امکان اینکه شیء واحد از اون جهتی که واحد از فاعل و قابل باشد احتجاج کردن بشی به لوازم ماهیت. یعنی اینا مورد گفتن، گفتن ببین اینجا ببین قابل فاعل جمع شده، سیما بساعت منا، مخصوصا بساعت از این ماهیت. اگه ماهیت مرکب باشه بدن جنس و فصل داشته باشه. ببین فصلشه که داره افاضه میکنه، جنسشه که داره چکار میکنه، عرضم به خدمت شما قبول میکنه. ولی اگه یک ماهیت بسیط باشه دیگه حیثیت نداره که بخواد به جداش بکنی. لذا میگه سی یمل بساعت منا، همون بساعتش هم تو همون بساعت باز میبینیم هم قابل هم فاعله. اینجا هیچی نمیتونی بگی نمیتونی بگی از یه جهت فاعل، نه اینجا دیگه حرفا نمیشه. خب حالا چطوری اینجا هم قابل هم فاعله؟ حالا فما میخواد توضیح بده. فما منها الا وله لازمون او لوازم، هیچ چی از این ماهیات نیست مگر اینکه برای او یه لازم یا لوازمی هست. کل امکان همه این ماهیات ممکنن این امکان رو دارن. خب این امکان، این ماهیت منشأ این امکان است یا نیست؟ پس علتون له. و همین امکان، همین ماهیت این امکان رو پذیرفته یا نه؟ پس قابلون له. و کون و بله و کونهی ماهیتن و مفهومن. و همین هر ما منها، این کردم به خدمت شما، این کونهی بخواد اون ما، فما منها، اون مای موصوله فما منها. خب در اون هر کدوم از اون ماهیات، اون ما که برمیگرده به ماهیات، اون ماهیت، ماهیت کدوم ماهیت؟ مای غالبی جواب نهو انسان. این داره اینو میگه فما منها، یعنی انسان و درخت و سنگ و گل و اینها. خب این ماهیتون، این مای غالبی جواب ماهو، این حکم داره، این ویژگی داره. مفهومن، مفهومن ای قابلن للفهم، این مفهومن ای قابلن للفهم، این به اینجوری معنا میشه کرد. نه اینکه ماهیت مفهوم باشه، چیز ذهنی باشه. این مثلا ممکنه اونه که میگن ماهیت فقط مفهومه، اینجا را آقا علامه بوده مفهومن، مفهومن قابل فهم، ماهیت میتونه درک. خلاصه اینا لوازم ماهیته، منشأش ماهیت. از جهتی که ماهیت منشأ اینها هست میشه علتون، از جهتی که متصف به اینها هست اینا رو میپذیره قابلون. این در مورد ماهیات، در مورد خدا. و کذل مفاهیم المنتزعت من ذات الواجب تعالی. مفاهیم منتزعه یعنی همون صفات منتزعه، همچنین صفاتی که منتزعه است از ذات واجب، که وجوب الوجوب و الوحدانیه. خب منشأ این صفات چیه؟ ذات حق، پس فاعله. این صفات رو کی قبول میکنه؟ ذات حق، پس قابله. فان الذات فاعل لها و قابل لها، ذات هم فاعل نسبت به اونهاست هم قابل نسبت به اونهاست. و الحجت کما عرفته، این حجتی که اینا آوردن، حجیت من الان حجت که کردم همین گفتن دیگه. دو مورد دومین برای شما قاعده عقلی به تحقیق بردار نیست. این پس به طور کلی اینجوریه، به طور کلی کل میتونه یه شیء واحد هم قابل باشه هم فاعل باشه. بله، حالا البته تو این قاعده که ما نمیخوایم بگیم یه موردم پیدا بکنیم قاعده هست ما شیء واحد، اونا میگن نمیشه، ما میگیم میشه. ولی بخواهم مطلقا بگن، آیا واقعا من مطلقا حتی متأخرون به قول آیا واقعا مطلقا گفتن؟ برخی تشکیک میکردن، مثلا حالا به طور قاطع بودن به تحقیق میخواد واقعا متأخران با این مثال ها خواستن بگن مطلقا قابل و فاعل یکی هن. این بعید، گفت بعیده، منم تحقیق نکردم، ایشون خودشم گفت من الان تو ذهنم چیزی. و حجت همونطوری که شناختی تمام نمی شود الا فی ما کان القبول و فیه به معنی الاتصاف، مگر در اون جایی که قبول در اون مورد به معنی اتصاف باشه. فالقبول و الفعل فیه واحدون، اینجا شما یه چیز هست، یه واقعیت، یه حقیقته، این ذهن شما هست داره اینا رو انتظام میکنه، میگه این ذات حق منشأ صفاتش هست، ذات حق قابل استفاده شد. اینا یه حقیقت بسیط و یک واقعیت عرضم به خدمت شما بسیطن. فل قبول و الفعل فیه واحد، این قبول و فعل اینجا یه چیزه. و اما ما کان القبول فیه انفعالا و تأثرا و استکمالا، فل قبول فیه یلازم الفقدان والفعل یلازم الوجدان و هما متنافیان لا یجتمعان. دوباره برهانش علامه میاره، میگه اونجایی که قبول در اونجا به معنی انفعال، معنی تأثیر، معنی استکمال، این معنی یه چیزی رو نداره اینو دریافت میکنه. اونجا قبول در اونجا ملازم فقدان و نداریست، فعل در اونجا ملازم وجدان از اینا متنافیان، ملکه و عدم ملکه هستن، جمع نمیشن در شیء واحد. این از فصل دهم. اما فصل یازدهم و چندین فصل تا فصل عرضم به خدمت شما تا فصل ظاهرن چهاردهم بعد تا فصل چهاردهم یعنی یازدهم دوازده و سیزده، این سه فصل اختصاص داره به علت غایی که بحثش هم بسیار مهمه. جناب زاران بوعلی تعبیر میکنه که این از اون مهمترین و شریفترین قسمت های فلسفه هست، علت غایی. اصلا این دهن علت غایی اصلا تبر زندگی انسان همه علت غایی چی میده؟ معنا و مفهوم و اینها میده و خیلی تأثیر داره در علوم. اگه کسی اینها رو در علوم انسانی کسی اینها رو مد نظر قرار بده تو فلسفه اخلاق، اساس فلسفه اخلاق از اینجا نشأت میگیره که شما بر اساس اون علت غایی و هدف خلقت میاد فلسفه اخلاق و سامان میدید و اون قواعدش رو پای ریزی میکنید. لذا بسیار این بحث مهمی هست. خب حالا یه مقدار امروز وارد بشیم تا عرضم به خدمت شما ببینیم به کجا میرسیم. علت یک ما یه غایت داریم، یه علت غایی داریم. غایت همون ما ینتهی الیه الفعل یا ما ین یا ما تنتهی الیه الحرکت. که اینجا علامه بحث علت غایی رو با حرکت شروع کرده. خب همیشه بحث علت غایی با حرکت گره نمیخوره. اکثرا فعل میتونیم بگیم، حالا اکثرا اگه بتونیم بگیم، یا حداقل یک قسم از فعلها از باب حرکت، مثل این کارهایی که تو عالم ماده داره انجام میگیره، اینا همه حرکت دیگه. فعل تو عالم ماده در قالب همون حرکت داره تحقق پیدا میکنه. اما از عالم ماده که بالا رفتیم اونجا هم فعل هست، خدا هم فعل داره، مجردات هم فعل داره، ولی فعل اونا از باب حرکت نیست، چون اونجا حرکتی وجود نداره. طبق مبنای علامه حرکت استعداد میخواد، قوه میخواد، هیولا میخواد. ولی علامه اینجا از حرکت شروع میکنه. حالا از ما میگیم غایت یا ما ینتهی الیه الفعل یا ما تنتهی الیه الحرکت، اونی که حرکت و کار به اون منتهی میشود یه وقت به این معناست، این که نمیتونه توی فضای علیت قرار بگیره، این که بعد از کار فاعل داره چی؟ به وجود میاد. عرضم به خدمت شما. ولی علت باید کجا باشه؟ علت به قول مطلق رتبتن مقدم است بر معلول. اینجا فضای فقه نیست و اصول نیست، شرط متأخر و اینا عرضم به خدمت شما. از اونا تحلیل های فلسفی دقیق و عمیق و خودشو دارد که این شرط متأخر نماز قبلی رو درست میکنه، اون در جای خودش، اون توضیح خودش داره، توضیحاتش هم داده. ولی خلاصه اینجا فلسفه است، اینجا علت به قول مطلق قبل از معلول باشه، پس این نمیتونه علت چی باشه؟ علت غایی باشه، بلکه علت غایی. حالا فاعل هم ما دو جور فاعل داریم، فاعل زیر شعور داریم، فاعل علمی داریم. تو این علت غایی رو فهمیدن خیلی راحت که خب اون در حقیقت این فاعل از این کار خودش یه مقصودی داره، یه هدفی داره، اون هدف رو در نظر میگیره که اینجوری تعبیر میکنن همون غایت رو، همون ماینده یه الیه الفعل رو این فاعل در نظر میگیره و فعل رو برای این داره انجام میده، برای که به این برسه. حالا تو مقامه میگن اون دقیقا تصورش تو یک مبنا، تصور اون غایت، غایت ماین پیرکبه، تصور او میشه علت قایی. و طبق بازی مبنا حب به نسبت به او، یعنی بالاتر، یعنی چرا شما باعث میشه که بلند شی بری آب بخوری؟ چون من دوست دارم تشنگیم برطرف بشه. نه صرف اینکه من تصور میکنم رفع تشنگی رو، این منو فاعل نمیکنه، چون علت غایی فاعلیت فاعل را چیکار میکنه؟ تمام میکنه. یکی از تعریفهای علت غایی اینه، میگه اونه که فاعلیت فاعل تمام میکنه. خب من الان تصور دارم که بالاخره آب خوردن تشنگی رو برطرف میکنه. نه، من اون حبی که دارم، شوقی که دارم، بعد از شوق یا شوق اکید هست که چی؟ حرکت صورت میگیره، اراده بعدش حرکت. خب حالا بعد اون بیداخل یه چیزیست که قبل از فعله، حالا حب به اون غایت یا تصور اون غایت، تعابیر اینجا فرق میکنه. خود علامه بیشتر من تو این فضای تصوره، خود علامه در مورد خدا، من تو ذهنم این از نهایه چیزی، از نهایه چیزی یادم نیست، ولی در از بدایه یادمه که همون علم الهی را منشأ ایجاد میدونه، اما علم حق تعالی میگه منشأ ایجاده. خب ولی خب برخی ها گفتن نه، حب الهی، خب خداوند خودش را و آثار وجودی خودش را دوست داره، از اون جهت هست که این عالم آفرینش رو می آفرینه، چون آثار وجودی خود. حالا اینا باید ببینیم تو عبارت ها، ببینیم علامه اینجا به چه سمت سوی میره. خب اینجا نسبت به فاعل ذی شعور علت غایی خیلی روشن، که حالا بگید تصور اون غایت علت غایی است و منشأ میشه این فاعلیتش تام بشه و حرکت کنه به سمت او و اون کار انجام بده و اون فعل ازش صادر بشه، اون اثر ازش صادر بشه، یا اون حب نسبت به اون غایت. اما عمده تو فواحل طبیعی است. این سنگ چه ارزم به خدمت شما، از بالا میاد پایین، که شما یه فلاسفه چی میگی؟ حالا حداقل قدیم ها اینجوری میگفتن، میگفتن این سنگ خودش داره میاد جاذبه زمین و حرفا، یعنی چی؟ این سنگ خودش چیه؟ این آهن روبایه آهن رو جذب میکنه، خود آهن روبا داره کار انجام میده. این دانه گندم، صورت نوعیه گندم، این چیه؟ این داره کار انجام میده. چیکار میکنه؟ این داره میره حرکت میکنه، حرکت میره میشه خوشه گندم. اینه چیکار میکنه؟ این آیا علت غایی داره یا نداره؟ برخی ها همینه بگوین علت غایی اینجا وجود نداره. به ذرس قاطع و به حکم قطعی گفتن در اینها به حسب خودشون داریم میگیم، از اون جهتی که اینا تحت تدبیر خدا هستن، خدا نسبت به اینا علت غایی داره. اون الان الان اینجا داره، چطور دوان در مورد انسانی که مستخر خداست، شما میگه انسان که آب میخوره اینجا علت غایی داره، اونجا که علت خدا ربطش نمیده، که خدا سر جای خودش هست. حالا اینجا بحث اینه که این دانه گندم، خود دانه گندم که داره میره به سمت خوشه گندم، اگه حرکتش، این حرکتش علت غایی داره؟ برخی ها گفتن نداره، فقط علت غایی رو کجا قائل شدن؟ در فاعل ذی شعور. برخی ها گفتن نه، همین علت غایی داره. خب چیه؟ اون بقیه بودن اون همون ما ینتهی الی الفعل، خب اون که نمیتونه علت ما تنتهی الی الحرکه، همون علت قائیه، خب اون که نمیشه، اون که بعد از اون بعد از معلوله، باید قبل معلول باشه. بقیه ها گفتن همه موجودات از نظر ما شعور دارن، ما سمیعیم و بصیر و هوشیم، با شما نامحرمان، ما قاد ما خواهم. آیه قرآن چی میگه به آسمان و زمین؟ خدا چی گفت؟ گفتیم که به آسمان و زمین، گفتیم که خلاصه اتینا طائعین. ببینید خدا به آسمان و زمین گفت، خلاصه موجود بشی، حالا یا دلتون میخواد یا نمیخواد، و بالا دلمون با کمال میل ما حالا دال اتینا اگه معنی خلقت و آمد آفرینش اینا باشه. خلاصه اینا گفتن اینا فاعل ذی‌شعورن، پس اینا هم میتونن قصد و توجه علمی نسبت به اون غایتشون داشته باشن. برخیا که این ریشش تو ارسطوست، گفتن اینها هم یک میل و کشش به اون، یا گفتیم برخیا گفتن حب محبت به اون، گفتن اینم یه میل و کشش تکوینی، گفتن این فوائد طبیعی هم یک میل و کشش طبیعی و تکوینی دارن به سمت اون هدف. اون میله اینجاست تو دانه گندمه، اون میل و کشش تو دانه گندمه، لذا این همیشه دانه گندم میره کجا؟
خوشه.
میشه خوشه گندم، هیچ وقت نمیشه خوشه جو. این برق یا مالا اون وقت برق دارم، اون میل طبیعی یعنی چی؟ کشش طبیعی یعنی چی؟ حب تکوینی یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ ولی برق یا میگن دیگه توجه تکوینی، اونجا میگید توی علت غایه بود توجه به اون غایت، تصور اون غایت، گفتن برخی ها حالا گفتن توجه تکوینی، نمیدونم میل تکوینی، کشش تکوینی. این عرضم به خدمت شما اون تقریبا اجمالی بود از دیدگاه ها درباره علت غایی، که البته خب باز هنوز توی بحث مجردات اینها چیزی رو علت غاییشون، چون اینجا باز یه بحث دیگریه در فوائدی که مادی هستن و یا مادی هستن به معنی که مطلقا مادی هستن، مثل جسم و جسمانیات و انواع جسم، یا اونایی که بالاخره تعلق به مادی دارن مثل ماها، اینها از با کاراشون دارن چی میشن؟ میخوان به چی بشن؟ به کمال برسن، نقصهای خودشون رو برطرف بکنن، اون نقصانهای خودشون، هدفشون در حقیقت به چی برمیگرده؟ تمام اهدافی که دارن نهایتاً به کمال برمیگرده، یعنی در هر کاری دنبال کمال خودشون هستن، در هر کاری که انجام میدن میخوان کامل بشن. خب اما در مورد مجردات چی میخوایم بگیم؟ اونهایی که دیگه ناقص نیستن، کاملن، چون بهمون اصطلاح که بگیم مثلا اینا رو اصلا نقص، اصطلاح فلسفهش نقص اینه، اونجا نقصی که قابلیت رفع رو داره به اون میگن نقص. بله اون جبرئیل درسته از خدا نسبت به خدا کم داره، اما اونو اصطلاحا نقص نمیگن چون قابل رفع نیست. اون جبرئیل اگه شسته همون شست به وجود میاد و تا آخر هم شسته، نمیشه 61، نمیشه 59. این انسانه که عرضم به خدمت شما، این انسانه که میتونه به هر طرف بره، نمیدونم اعلا علیین یا اسفل از سافلین. حیوانات هم اینجوری نیستن، این هم شهید متحری داره حضرت امام، گربه گربه به دنیا میاد و گربه هم از دنیا میره، گربه مثلا برای که گربه بشه این گربه، ولی انسانه که میتونه انسان، باید انسان بشه. حضرت امام میگه انسانه بالقوه، انسان که به دنیا میاد انسانه بالقوه، برای گربه گربه بالفعل به دنیا میاد، اسب اسب بالفعل. توجه داری به هر منظوری که اینها، اونا که نقص ندارن، اونا با کاراشون اون علت غایی برای اونا چی میشه؟ از اون بالاتر برای خدا چی میشه؟ خدا چون علت غایی که وقتی میگید در میگید تمام معالیل تمام معالیم میگی چیه؟ در حقیقت اینجوری دو تا علت هست، عمومیت دارن تمام معالیم، علت فاعلی دارن تمام معالیم، علت غایی دارن. اما تمام معالیم بله علت مادی بسید، خب اون تو اونا باید ببینین چه تفسیری باید داشته باشین تا ببینین انشاءالله در جلسه ای آیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.